أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. در این سوره مبارکه احزاب که در مدینه نازل شد، ضمن طرح مهمترین مسئله نظامی که جریان جنگ احزاب و خندق بود، برخی از مسائل فقهی را مطرح فرمودند. سنت جاهلی این بود که پسر خونده را در حکم پسر می دانستند و همسر پسر خونده را به منزله همسر پسر تلقی می کردند و نکاح با او را تحریم کرده بودند. برای زدودن این سنت جاهلی که کار دشواری بود، ذات اقدس اله دستور صریح داد که شما خودتون عملا باید این کار را انجام بدید تا این سنت جاهلی برداشته بشه. و اون چه که در برخی از تفسیرها نظیر تفسیر کشراب به مانند آن آمده یا در برخی از روایات آمده، سیدن استاد رضوان الله تعالی در زیل آیه 1-8 اون روایات رو نقل کردن، اما اصل مطلب را در زیل تفسیر آیه 37 به شدت رد کردن. در باره اون روایات هم فرمود که اکثرها لا یخل من شی. پس فرمایششون در سه بخش خلاصه میشه. یکی این که در زیل آیات 1-8 روایتی رو از تفسیر قمی نقل کردن که مطابق با برخی از روایاتیست که باید رد بشه، اونجا صرف نقل است. در تفسیر زیل آیه 37 به شدت این معنا را انکار کردن که مبادا کسی خیال کند وجود بارک پیغمبر علاقه به همسر زید داشت و این علاقه رو کسمان کرده بود و بعد با او ازدواج کرد، برای اینکه این نه با آیه موافق است بلکه مخالف آیه است و نه اون امری را که خدا می‌فرماید ما اظهار می‌کنیم این امر بود. فرمود که تو یک امری را اخفا می‌کنی که ما او را اظهار می‌کنیم، ما او را به ازدواج تو در میاریم. اونی که حضرت اخفا می‌کرد این بود که مبادا مردم در اثر ضعف بینش توحیدیشون وقتی این سنت جاهلی را طرد شده ببینن به وجود بارک پیغمبر بدبین بشن یا نسبت به اسلام تنی داشته باشن و مانند آن. پس در تفسیر آیه 37 به شدت انکار کردن. روایاتی که ذیل این آیه 36 به بعد هست فرمودن اکثرها لا یخلو من شیئن، بنابراین فرمایش ایشون هم نقد این تلقی باطل است، برای اینکه وجود بارک پیغمبر مبعوث شده است برای تسبیح مکارم اخلاق. این چگونه به همسر یک مردی که این همسر در نکاح اوست و زن شوهر دارست معاذ الله علاقه پیدا میکنه؟ از اول تا آخر وقت الله هست دیگه، این امر هست، این اطاعت هست. یا ایها النبی اتق الله که تلیعه این سوره ذکر شده است برای همین است. ولا تطل کافرین، یعنی پیشنهادی که کفار میدن، طرحی را که کفار ارائه میکنن این را ترد کن. اونها پیشنهادهایی دادن، طرح‌هایی دادن که مقداری با بت‌های ما مهربان‌تر برخورد کنید، شما بت‌های ما را محکوم نکنید، ما هم کمان بیش خدای شما ایمان میاریم. از این طرح‌هایی که داده بودن کلن اینها را فرمود ترک کنید، تقوای الهی را در طرد پیشنهاد مشرکین. نه، آیه 36 مربوط به ما هاست که فرمود هیچ مؤمن و مؤمنه حق ندارد که حکم پیامبر را نقض کند، به ما کان لمؤمن برا مؤمنته. اما آیه 37 استقول للذی انعم الله علیه، این درباره طرد سنت جاهلی است. اون پیشنهادی که در اول سوره احزاب آمده است، آیه و یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین، این بود. اونا پیشنهاد داده بوده همونطور که بحثش گذشت که شما از محکوم کردن آلهه ما، از اعلام بطلان اونها دست بردارید، ما هم کم و بیش به اسلام شما گرایش پیدا میکنیم. این طرح‌ها رو خدای کتاب‌ها فرمود ترک کن. این پیشنهادی که کفار و منافقین میدن اینا رو کاملا باطل اعلام. مطلب دیگه این که در آیه 36 فرمود هیچ مرد با ایمان و هیچ زن با ایمان حق ندارد در برابر حکم خدا و پیامبر اعمال اختیار کند. بعد نفرمود و من یعصه ما، بلکه فرمود و من یعصه الله و رسوله. اگر ضمیر می آورد کار اسم ظاهر رو می کرد، ولی که در جمله قبل فرمود اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم، در جمله بعد فرمود به من یعصی الله و رسوله، اگر فرمود به من یعصیه ما کافی بود. اما برای اهمیت مطلب تصریح به اسم ظاهر کرد، یک. و اگر به ضمیر تثنیه اکتفا می کرد، احتمال اینکه ضمیر تثنیه به مؤمن و مؤمنه برگردد هم بود، گرچه این احتمال ضعیف است. ولی بالاخره برای عظمت و اهمیت مسئله اسیام اسم خدا و پیامبر رو به صراحه برد. مقدمه است برای جریان زید دیگر، برای طرد سنت جاهلی. این وقتی حکمی کرد، اینو هم بخشی مربوط به جریان احزاب است، هم بخشی پیش درآمد است برای هم جریان زید که فرمود وقتی خدای سبحان پسر خونده را پسر نمیداند و ازدواج همسر پسر خونده را جایز میداند، دیگه کسی حق اعتراض ندارد. نه، اونجا که حکم کردن، پیامبر حکمی نکرد اونجا. این مربوط به همین حکمی است که خدای سبحان درباره لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، اون یه بهانه‌ای بود. حالا هم حاضر شده است که من ازدواج بکند با زید. اونجا حکمی نکرده بود خدا، اون زن میگفت مثلا من برترم. همین مطلب دیگه این که در سوره مبارکه نساء آمده است که اگر کسی پیامبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. آیه 80 سوره مبارکه نساء این است: من یطع رسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. در اونجا فرمود اطاعت رسول اطاعت خداست، اما اینجا نفرمود و من یأس الله فقد عصى الله. یکی از نکاتش میتواند این باشد که در این آیه 36 همچنین آیات بعد به دو قسمت دارد توجه میدهد. یکی بحث‌های تبلیغی و احکام الهی است که رسول از اون جهت که رسول است از ذات اقدس اله پیام را نقل میکند. یک هم حکم ولایت و رهبری است که بر اساس النبی و اولا بالمؤمنینه که آیه 6 همین سوره بود گذشت اون تنظیم می شود. بر اساس النبی و اولا بالمؤمنه من انفسهم، اگر حضرت یه حکم ولایت کرد اطاعتش واجب است. پس موجود مبارک پیامبر به دستور خدا یه حکم ولایت دارد که اگر اون حکم ولایت را اعمال کرد قضا رسول الله شد، اسیانش حرام است. یک سلسله احکام تبلیغی دارد که از خدای سبحان نقل میکند، اگر کسی تخلف کرد اسیان خداست در حقیقت، نه اسیان رسول. لذا چون دو مطلب است، از هر دو جداگانه یاد شده است. هم در بخش اطاعت فرمود اذا قضى الله و رسوله، هم در بخش اسیان فرمود به من یأس الله و رسوله. اما در موارد دیگر نظیر سوره مبارک نساء و مانند آن، اونجاش پیامبر از اون جهت که احکام الهی رو نقل میکند دیگه دوتا حکم نیست. لذا گاهی با اینکه اسم خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح است، ضمیر رو مفرد میاره که همون استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم. و اینکه دعوت خدا و پیغمبر یکیه، نفرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعواکم. اما اونجا که حکم خدا رو پیغمبر نقل کرده و حکم ولایی و رهبری خاص خودش دارد که اسامه را مثلا امیر لشکر میکند، فلون شخص را خلیفه خود قرار میدهد، فلون شخص را مأمور فلون شهر میکند، اینها دیگه حکم ولایی است که بر اساس آیه 6 این سوره النبی اولا بالمؤمنین صادر میشود. بنابراین اونجا که صرف حکم الهی است نقل میکند، خب ضمیر مفرد است. اما اونجا که حکم الهی هست و در کنارش به دستور خدا حکم رهبری هست، اونا رو جداگانه ذکر میکنه. مطلب بعدی آن است که برای اینکه این مسئله جاهلیت کلن ترد بشه، فرمود به اینکه پسر خونده پسر نیست، یک. و اصولا وجود وارج پیغمبر در این عصر، در این نزول این آیه، پدر هیچ مردی نیست. خب این منافات ندارد که بعدها که حسن و حسین سلام الله علیهم بالغ شدن و جزء رجال شدن پیامبر پدر اینها باشد، ولی اون وقتی که این آیه نازل شد فرمود ابا احد من رجالکم نبود. وجود مبارک حسن سلام الله علیهم تا پیامبر زنده بود جزء رجال نبودن. برای اهمیت مطلب گاهی می‌فرماید به این که پسر خونده پسر نیست، گاهی می‌فرماد که همسر پسر خونده برای پدر خونده حلال است، گاهی می‌فرماد اصولا پیامبر پدر هیچ کدام از مردهای شما نیست. ابلاغ این کار نظیر مسئله صوم و صلات نیست که تکلفی رو به همراه نداشته باشد، یه سنت دیرپای جاهلی رو می‌خواد ریشه‌کن کند. بنابراین خشیت ممکنه باشه. فرمود در این زمینه نه تنها وجود مبارک پیغمبر اشتاق، انبیا علیه السلام عموما اینطورند که در تبلیغ رسالت از هیچ کسی خشیتی ندارند. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، اینا در خشیت موحدند. برخی ها اصلا اهل خشیت نیستند، اینا متحورند و ناقصند. خدا نوری غضب را به انسان داد که انسان برابر نور غضب خودش حفظ بکند، از خودش دفاع بکند. خشیت حسابی دارد، خوفی حسابی دارد، این برای دفع منافی است، این رو خدا عطا کرده است. نظیر قوهی که برای جذب ملایم است که اون رب خدا عطا کرده است برای حفظ حیات. افراد متحول که بیواکن ناقصن، افرادی که هم از خدا میترسن هم از خلق خدا میترسن، اینا در خشیت نه در خوف، در خشیت که مهمتر از خوف است موحد نیستن. ولی انبیای الهی و دنبال اونها اولیاء علیهم السلام، اینا در خشیت موحدن، فقط از خدا میترسن. خشیت اون تأثیر قلبی است که بداند این شخص یا این شی منشأ اثره. از ما رو اقرب خوف دارن نه خشیت. اونی که مؤثر حقیقی است خدای سبحان است. فرمود مبلغان الهی فقط از خدا خشیت دارن و از احدی خشیت ندارن، پس اینا در خشیت موحدن. قهرن در رجا و اینا هم موحد خواهد بود. و وجود مبارک حضرت برای طرد سنت جاهلی پسر خونده هیچ خشیتی ندارد و انجام میده. نکته اساسی این است که آیا انبیا اصلا خشیت ندارن یا در کارهای تبلیغی خشیت ندارد؟ چون در اینجا اینها را در تبلیغ دارای خشیت توحیدی معرفی کرده است. پاسخش این است که کارهای انبیا چه قولشون، چه فعلشون، چه تقریرشون حجت است، میشه تبلیغ. ممکن است احیانا یک کاری را در حال انفراد داشته باشن که مساس دینی نداشته باشه اگر فرض کرد، ولی کارهای اینها حجت دیگه، یا حجت بر وجوب یا حجت بر جواز است. سهو و نسیان که ندارن، خطا و خطیه که ندارن، میشه حجت الهی. اگر فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم علیه السلام حجت شرعی است، اینا در همه اینها مبلغان احکام الهی و حکم الهی هستند. در هیچ کدام از این مرحله از غیر خدا خشیت ندارن. پس بنابراین نمیشه گفت که اینها مثل مبلغان عادی هستند که کارهای فراوانی دارن، تبلیغ هم دارن. اینا در تبلیغ خشیت ندارن. خیر، اینا در هیچ کار خشیت ندارن، بلکه جمعی کارهاشون تبلیغی است. بر اساس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه شؤون اینها تبلیغ الهی است، میشه حجت خدا. فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. در سوره مبارکه توبه و روزه مبارکه پیغمبر فرمود اینا وقتی مالشون ندادن ناپاکن. این تطهرهم که مجزوم نیست، این مرفوع است. اگه مجزوم بود جواب امر بود، یعنی خذ من اموالهم صدقه که تطهرهم، یعنی تو اونها رو تطهیر میکنی. اما این مرفوع است، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، چون مرفوع است جواب امر نیست. این جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. فرمود اینا ناپاکن، باید وجوه را بدن پاک بشن. اگر کسی روحانی است، اگر هم گرفته، برای تطهیر مردم است. و اگر کسی معتقد نباشد که راه دیگری دارد، ولی اگه معتقد بود به خدا و قیامت، باید بداند که اگه وجوه شرعی خود را نداد ناپاک است. و اگر کسی خدایی ناکرده تبلیغش تبلیغ الهی نبود، یا وجوه را گرفت در غیر راه صرف کرد، در اون اشکال وارد است. وگرنه این حق خودش را میگره، نه حق دیگری دو. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یعنی صدقه مطهرتن. قبلا اینا آلودن، اون که باور نکرده معاذ الله گرفتار شارکم فی الاموال و اولاد میشه. اون که باور کرده میگه برای که من از رجس و رجس بپرهیزم که خدا امر کرده اون فهجر، من باید بپرهیزم با حوزه ها رابطه صمیمی برقرار میکنم. اومد اینا در کنار سفره خدا نشسته، نه در کنار سفره مردم. ما دیگه بیش از یک قانون که نداریم. این قانون به ما میگوید خدای سبحان حقوقی را مشخص کرده است، مردم احکامشون را باید از حوزه ها یاد بگیرن، علومشون را باید از حوزه ها یاد بگیرن، یه عده باید برن حوزه و معارف الهی را یاد بگیرن. لیتفقه و فدین برای یونزر و قومه هم ازار رجوع الیه. اگر این چنین است، هم مردم وظیفهشون انجام میدن، هم حوزویان وظیفهشون انجام میدن. منتها اگر کسی با وسائل الهی آشنا باشد، آزادی در از زندگی میکنه. خوف دیگه، خوف چیز خوبی است، نه خشیت. آدم وقتی ما رو عقرب میبینه باید کنار بگیره، اتومبیل به سرعت میاد باید کنار بگیره، سیل و آتش هست باید خوف. خوف ترتیب اثر اولیه، اما خشیت تأثیر قلبی است، یعنی غیر او را مؤثر بدانند. آتش که مؤثر نیست، آب که مؤثر نیست، سیل که مؤثر نیست، اون که به یده الاحیاء و الاماته که هو الله است، او مؤثره. خوف ترتیب اثر عملی است که هر عاقلی باید این کار انجام ده. خب فرمود به این که و کفا بالله حسیبا، و او چه دور باشه، چه نزدیک باشه، چه کم باشه، چه زیاد باشه، چه مستور باشه، چه مشهور باشه، یعطی به حدا. خدای سبحان میدونه در موقع حساب رسی کی تبلیغش الهی بود، کی تبلیغش الهی نبود. در خود روایات نماز جماعت ملاحظه فرمودی اونجا دارد اگر کسی بین خود و خدای خودش یک گناهی دارد که جز مطالبه الهی است، هنوز اون گناه رو برطرف نکرده، جلو نیسته. خب اینم هست، لما تقولون ما لا تفعلون هم هست. از این طرف به واعظ غیر متعظ دستور بده، از این طرف به امام جماعت غیر عادل دستور بده، همه اینها رو گفته، از این طرف به مردم هم گفته حقوق مسلم حوزویان رو بپردازید. بعد فرمود دوستان بارک پیغمبر پدر هیچ کسی نیست، پس پسر خوندگی اثری نداره. و الان هم اگر جونجه کسی رو به عنوان پسر خود یا دختر خود قرار میده، این باید با اسناد کافی باشه که نه محرمیت هست، نه حرمت نکاح هست، نه میراث هست. بخواد یه مالی را به نام او قرار بده، یک عطای خاصی است، یه هبه مخصوصی است، از طریق میراث نیست. باید جریان محرمیت را فکر کنه، حرمت نکاح را فکر کنه، میراث را فکر بکنه و مانند آن. خب اون شجاعت ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، یه برنامه های الهی هم هست. از یک طرف، از یک طرفی هم اوصاف نفسانی یکسان نیست، از یک طرف دیگه تشخیص وظیفه هم یکسان نیست. شجاعت، سخاوت، اینا یه نعمتی است که خدا به هر کس نمیده. تشخیص وظیفه هم اینطور نیست که خدا به هر کسی عطا بکنه. این چنین نیست که حالا شما بید مرحوم نواب این بزرگوار در سن جوانی یه شهامتی داشت که از خیلی ها بر نمی آمد. اون دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اما تا اونجا که ممکن هست برابر وظیفه اقدام کردن دیگه. امام رضوان الله علیه رهبری رو گرفته، اون چند سالی که تقریبا 14 سال که امام رضوان الله علیه در ایران مخصوصا در قم حضور فیزیکی نداشتن، های مراجع بودن حفظ کردن اعلامی های اینها، همراهی اینها، موافقت اینها. اون بهبوهی که ازهاری آمده و حکومت نظامی تشکیل داد، های مراجع اعلامی دادن حفظ کردن تا امام تشریف بیارن. بالاخره اینا کم کار نکردن. خب فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر رسول خداست، یک، و خاتم مرسلین نبود، خاتم نبیین بود، دو. این که مسلم برای حضرت فرمود به این که لا نبی بعدی، برای این که این ذوات قدسی سه تا سمت داره. یه سمتی است که اخبار را از طرف ذات اقدس اله دریافت میکنن، انواع را و اخبار را دریافت میکنن، از اون جهت میشن نبی که گزارش را دریافت میکنن. سمت دیگر آن است که این گزارش های دریافت شده را به مردم ابلاغ میکنند، میشه رسول. سمت سوم که پشتوانه این دو سمت است، مقام ولایت است، که هر نبی و رسولی ولی هست، اما هر ولی نبی و رسول نیست. ولایت یه مقام تکوینی است که پشتوانه خبریابی و خبررسانی است. فعلا بحث در اون مقام ولایت نیست، بس در گرفتن خبر است و رسوندن خبر. هر خبر رسانی هر ابر خبریابی است. ممکن است کسی نبی باشد و رسول نباشد، مثل انبیایی که مأمور بودن برای خودشون. اما ممکن نیست کسی رسول باشد و نبی نباشد. این که ذات اقدس الافه بود و خاتم نبیین است، یعنی دیگه ممکن نیست کسی بعد از پیامبر بگوید که برای منم وحی نازل میشد، وحی تشریعی، ولو تنها برای خودش باشه، این دیگه ممکن نیست. اگر میفرمود خاتم مرسلین است، ممکن بود کسی ادعا کنه که ما رسول نیستیم ولی خدا به ما وحی میفرستاد، ما برای خودمون نبی هستیم، دیگه لازم نیست زیر شریعت پیامبر اسلام برویم. از این جهت بین خاتم نبیین و خاتم مرسلین فرق است. و خاتم هم دقیق تر از خاتم است. خاتم یعنی مهر. قبلاً اون نامه‌ها رو به انگشتر می‌نوشتن که هم دست می‌ذاشتن، هم در موقع مهر اسناد از این مهر استفاده می‌کردن، می‌شد خاتم. خاتم ما یختب به شی، وقتی چیزی سندی تمام می‌شد داد مهر می‌کردن. وجود بارک حضرت مهر اسناد نبوت است دیگه، بعد از او، چون بعد از مهر کردن دیگه جایی برای نوشتن نیست. خاتم نبیین است و خدای سبحان به کل شیء علیم است. این هم مستحضری که کلمه کانه وقتی به خدای سبحان اسناد داده می شود هم از زمان منسلق است، که نمیشه گفت کان الله، یعنی خدا در سابق اینطور بود، قبلن الان بعدن خدای سبحان علیم بود و هست و خواهد بود. این منسلق از زمان است. این را در کتاب های ادبی به اینجا رسیدن که گفتم کانه ای که تو کتاب های ادبی ملاحظه فرمودید که کانه ای که به خدای سبحان اسناد دارد از زمان منسلقه. اما یه نکته دیگری که دیگه تو ادبیات نیست، این کار حکمت است نه ادبیات، این است که کانه ای که به ذات اقدس اله نسبت داده می شود فعل نیست، حرف است. نظیر ان و ان، اگر یه چیزی رو رفع میده یه چیزی رو نصب میده، این دیگه فعل و مفعول نیست، این کون رابط است. کون رابط حرف، حرف یعنی حرف، فعل نیست اصلا. این معنای دوم تو کتاب‌های ادبی نیست، اما اون معنای اول تو کتاب‌های ادبی هست که کانه ای که به ذات اقدس اله اسناد داده می‌شود منطلق از زمان است. بعد برای اینکه ما را با معارف بهتر و برتر آشنا کند و زمینه اون سراج مبین بودن پیامبر را تبیین کند، فرمود به اینکه شما در معرض خطرید، مگر این وسوسه شما را رها می‌کند. شب باشه روز باشه یه وسوسه فی صدور الناس هست. اگر شب روز به مانند آن هرگز شما مسئول از وسوسه نیستید، چه شب چه روز باید به یاد خدا باشید. ذکر الله برای طرد وسوسه است. ذکر خدا نظیر نماز واجب یا روزه واجب یا حج و امثال ذلک نیست که یک محدود خاص داشته باشه. نماز یک رکعات مخصوص داره، واجبش مشخص، مستحبش مشخص، زمانش هم مشخص، صوم هم همینطور. اما ذکر تنها چیزی که در قرآن به کثرت تو امر شده است برای آن است که ما هر لحظه در معرض وسوسه‌ایم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، چون خودش فرمود فذکرونی اذکرکم، پاداشش اینه که اگه شما زیاد به یاد ذات اقدس اله بادید، اونم زیاد به یاد شماست. اگر فذکرونی اذکرکم یه شرط و جزایی است، یه تعهد متقابلی است که خودش فرمود اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، پس اگر ما یک بار به یاد خدا بودیم خدا هم به یاد ماست. اگر خدا را فراموش کردیم خدا هم به ما فرمود کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، نسو الله فنسیهم، که اونجا نسیان یعنی ترک است نه یعنی فراموشی معذرت. منتها بر اساس من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ذکر الله حسن است. اگه کسی به یک بار به یاد خدا بود ذات اقدس اله ده بار به یاد اوست. این طور نیست که فقط یک بار به یاد ما باشد. درباره سیئه گفته شد جزاء سیئتین سیئت و مثل ها، اما درباره حسن گفته شد من جاء بالحسنه فله خیر منها یک، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها دو. اگر او به یاد ما باشد ما مسئولیم. فرمود فذکرونی اذکرکم، اینجا هم فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، در بخش قبلی هم یعنی آیه 35 که از مسلمین و مؤمنین و مسلمات و مؤمنات و اینها به عظمت یاد کرد، فرمود و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. اونا که راه های اهل معرفت رو طی کردن میگن در اسمای الهی کلمه الله که مثلا اسم اعظم است برجسته ترین نام است. ذکر خالق باشه، ذکر رازق باشه، ذکر قابض و محی و ممیت باشه، همه اینها یاد اوست. اما کلمه طیبه الله یه برکت افزونتری داره. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، تا اون پاداش کثیر داشته باشه. و سبحوه، ذکر هم مصادیق داره، البته اون ضعیف ترین و رقیق ترین و نازک ترین و نازل ترین و کم اثر ترین همون ذکر لفظی است. اون ذکر یعنی یاد خدا در دل است که اون آثار فراوانی دارد. این ذکر لفظی هم البته بی اثر نیست، ثواب خاص خودش داره. تسبیح هم مصادیق فراوانی داره. این بکرتن و اصیلا یا نظیر ذکر کثیر است، یعنی صبح و شام. ما وقتی میخوام بگیم دائما هست میگم صبح و شام، یا نه صبح که وارد روز میشوید روزتون را با تسبیح بامداد بیمه کنید، شب که وارد محدوده دیگر میشوید فرصت شب را با تسبیح شبانه بیمه کنید، که تلیعه امر وقتی بیمه بشه تا آخر محفوظ است. پس این بکرتن و اصیلا یا کنایه از دوام است. بسیار بگیم صبح و شام، صبح و شام این کار میکنه، یعنی دائما این کار میکنه، یا نه این دو وقت تحول رو تأمین کنید که سایر اوقات تأمین بشه، یا نه چون در بهشت برزخی لهم رزق هم فیها بکرتن و عشیا، اونجا روزی ها بامداد است و شامگاه دو وقت روزی میدهن، اینجا هم شما بکرتن و اصیلا این دو وقت حساس را دریابید که اون دروبت قضای بهشت برزخی به مانند اون به شما برسد. و سبهوه بکرتن و اصیلا، بعد تمام قدرتون رو بدانید. خدا بر شما صلوات میفرسته، این کم نیست. بعدها میرسیم که خدا بر پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا صلوات میفرسته، همون آیه ان الله و ملائکته او. اما همینجا به ما فرمود خدا بر شما صلوات میفرسته. وقتی خواجه نصیر رضوان الله علیه نام مبارک سید مرتضی را در درس میبرد میگفت صلوات الله علیه، شاگردان خواجه نصیر تعجب میکردن که شما چطور بر یک عالم و روحانی صلوات میفرستید. همون کیفه لا یصلی علی المرتضی، برای اینکه خدا در آیه 43 سوره احزاب داره توبدی یصلی علیکم. خب اگه کسی مؤمن وارسته باشد مورد صلوات خداست. حیف نیست انسانی که میتواند مورد تسلیه الهی باشد خود را به غیر خدا بفروشد. والحمدلله رب العالمین.